9 شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. مسعود پزشکیان از کشورهای اسلامی خواست در برابر اسرائیل متحد شوند. وزیر انرژی آمریکا خواستار برچیده شدن کامل برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران شد. و در سومین سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی تجمعاتی در شهرهای مختلف جهان برگزار شد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در نشست اضطراری کشورهای اسلامی در دوحه خواستار اتحاد کشورهای اسلامی شد تا در برابر حملات اسرائیل مسئول بمانند. او با متهم کردن اسرائیل به نسل کشی در غزه دولت آمریکا را نیز متهم کرد که از اسرائیل حمایت مالی و دیپلماتیک میکند.
حمله به دوحه بسیاری از معادلات و تفکرات اشتباه را دگرگون ساخت و نشان داد که هیچ کشور عربی یا مسلمانی از تجاوز رژیم تل‌آویو در امان نیست.
آقای پزشکیان همچنین در حاشیه نشست اضطراری دوحه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. در این اجلاس عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر هم در سخنانی اقدامات اسرائیل را مانع هر گونه چشم‌انداز تازه برای پیمان‌های صلح در خاورمیانه خواند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز در این نشست دولت نتانیاهو را متهم کرد که قصد دارد کشتار علیه فلسطینیان را ادامه دهد و منطقه را به هرج و مرج بکشاند. پیشتر تمیم بن حمد آل ثانی امیر دولت قطر روز دوشنبه در آغاز این اجلاس در دوحه اسرائیل را متهم کرد که به گروگانهایش در نوار غزه اهمیتی نمی‌دهد و تنها هدفش این است که اطمینان حاصل کند غزه دیگر قابل سکونت نباشد. در همین حال نخست وزیر اسرائیل هم روز دوشنبه بار دیگر احتمال حملات بیشتر به رهبران حماس پس از حمله هفته گذشته در قطر را منتفی ندانست و گفت آنها هر جا که باشند مسئولیت نخواهند داشت. بنیامین نتانیاهو در یک کنفرانس خبری مشترک با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در اورشلیم گفت هر کشوری حق دارد فراتر از مرزهای خود از خودش دفاع کند. تصمیم اسرائیل برای هدف قرار دادن رهبران ارشد گروه افراطی حماس در قطر که متحد نزدیک آمریکا به شمار می رود موجی از خشم بین المللی و انتقاد رئیس جمهور آمریکا را برانگیخت. گروه افراطی حماس اعلام کرد در این حمله 6 نفر کشته شدند اما رهبرانش جان سالم به در بردند. و در خبری دیگر وزیر انرژی ایالات متحده روز دوشنبه در کنفرانس سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار برچیده شدن کامل برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران شد. به گزارش رویترز کریس رایت در سخنان خود با تاکید بر موضع واشنگتن گفت در مسیر دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای میباید تمامی قابلیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و باز فراوری پلوتونیوم به طور کامل برچیده شوند. این درخواست آمریکا در حالی مطرح شد که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در همین نشست خواستار اجرای چارچوب همکاری شد که هفته گذشته با ایران در قاهره توافق شد. رافائل گروسی این توافق را برای بازگرداندن اعتماد پس از توقف فعالیت‌های آژانس در ایران ضروری دانست. ایران پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل همکاری خود را با آژانس به حالت تعلیق درآورد. در این جنگ تأسیسات کلیدی هسته‌ای ایران هدف حملات اسرائیل و آمریکا قرار گرفتند که از آن زمان بازرسان آژانس نتوانستند با آنها دسترسی پیدا کنند. اما از زمان احداث سد سیون در مجاورت آرامگاه کوروش کبیر تا هنوز چشم‌ها نگران آرامگاه کوروش کبیرند. مقام ها میگویند داربست ها تا 1406 به خاطر حساسیت و پیچیدگی این بازسازی از پیکر این بنا دور نمیشوند. همکارم محمد زرقامی گزارش میدهد.
بدون پیمانکاران خارجی، لاک پشتی با حداقل امکانات، این سرنوشت آرامگاه کوروش کبیر است که چهار طرفش ترک خورده، اما گروه ترمیم از سال 88 هنوز مشغول بازسازی یک سمت آرامگاه هستند. علاوه بر ترک هایی که بدنی آرامگاه دیده، سنگ ها باید بازسازی و سازه تثبیت شود. کار بازسازی با بودجه محدود دولتی و امکاناتی که گروه بازسازی کننده داشتند سلانه پیش می رود، اما آنگونه که غلامرضا زاره کارشناس حوزه مرمت به خبرگزاری کار ایران گفته، کار مطابق استانداردها پیش رفته است. یک سال پیش هم آرش پارسامند، یک راهنمای گردشگری، با ضبط ویدیویی کنار داربست‌های مقبره گفته بود حال آرامگاه خوب است.
همین گونه که می‌بینید دارن آرامگاه رو بهسازی و مرمت می‌کنن، ولی خب یک سری از دوستان نگران بودن که این پایه میله‌ها کجا کار گذاشته شده. دوستان زیر اینا تخته گذاشتن، هیچ آسیبی به آرامگاه نمی‌رسونه.
مدتی گروه‌های ایتالیایی در کار ترمیم دخیل بودند، اما از گفته‌های مقام‌های مسئول می‌توان فهمید که کار به ترمیم کاران داخلی سپرده شده. محسن زیایی که چند ماهی سرپرستی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی شیراز را در دست گرفته، میگوید توانسته موافقت وزیر میراث را برای اضافه شدن 6 نیروی جدید برای کاهش زمان بازسازی بگیرد. به گفته آقای زیایی، این نیروها همه از ترمیم کاران داخلی و بومی پاسارگاد هستند و قراردادها به صورت شرکتی از داخل کشور منعقد شده است. یکی از کارکنان پاسارگاد که روند کار را از نزدیک دیده و نمیخواهد نامش برده شود، به ایلنا گفته متخصصان داخلی از عهده بخشی از کار بر نمی آیند. پیشتر هم موضوع استفاده از افراد بومی در بازسازی آرامگاه کوروش به بحث‌های بسیاری دامن زده بود. عده‌ای از کنشگران میراث فرهنگی گفته بودند یک بار برای بازسازی اقدام شد و سر و ته همه چیز را 6 ماهه هم آوردند. هرچند برخی هم گفتند آن اقدام ترمیمی نبود و محافظتی بود برای جلوگیری از نشت آب به داخل آرامگاه. میان آن و این اما زمانبندی مورد نظر محسن زیایی هم نشان می‌دهد که با همه این تلاش‌ها نباید انتظار معجزه داشت و این داربست‌ها تا سال 1406 مهمان دیداری آرامگاه خواهند بود. تازه اگر همه چیز خوب پیش برود، از بهار آینده قرار است بخش‌های بیشتری تکمیل شود. توصیه سرپرست اداره کل میراث فرهنگی شیراز به گردشگرانی که می‌آیند، اگر داخلی باشند 30,000 تومان و اگر خارجی باشند 250,000 تومان باید سر کیسه را شل کنند، یک حرف است. با درک شرایط حساس مرمت این دوره را تحمل کنید. در روزگاری که گردشگر خارجی کم به ایران می‌آید، زمستان‌ها هم آرامگاه مشتری چندانی ندارد و پول این بلیط‌ها هم یک راست به کار بازسازی سرریز نمی‌شود، تابلوی در ورودی مجموعه پاسارگاد نصب شده که نام کوروش کبیر از آن قلم گرفته شده و بسیاری از مراجعان از این اقدام هم شگفت زده شدند.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو شنیدید. اما مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، روز دوشنبه از زندان آزاد شد. مهدی محمودیان به اتهام نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام به زندان محکوم شده بود. او تیر ماه امسال بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل به همراه 16 فعال مدنی و سیاسی خواستار برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان شده بود. آقای محمودیان از منتقدان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است. و در ادامه برگزاری تجمع‌های اعتراضی در خارج از ایران به مناسبت سومین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی، در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراض‌های معروف به زن زندگی آزادی، روز یکشنبه شهرهای مختلف دنیا از جمله در اروپا و آمریکای شمالی شاهد برگزاری تجمع‌های مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بود. در شهر تورنتو در کانادا به دعوت انجمن خانواده‌های پرواز PS752 تجمعی برپا شد و در آن حامد اسماعیلیون از اعضای این انجمن سخنرانی کرد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون و وقت بخیر.